بیننده عزیز، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را من مومن احمدی تقدیم میکنم. امروز 15 اپریل است. در برنامه این گزارش ها را داریم. مقامداران فرودگاه بین المللی گرجستان گروهی از مسافران تاجیک را بدون کدام شرح و تفسیر به این کشور راه ندادند و اجباراً به ازبکستان برگرداندند. بالاخره کرمل با واشنگتن روی آورد. سفیر آمریکا میگوید روسیه برای تحقیق حمله به تالار کروکسی کنار مسکو کمک خواسته است. در پی حمله ایران به اسرائیل، شورای امنیت سازمان ملل متحد کشورهای شریک در این نزاع را به خویشتنداری دعوت کرد.
خاور میانه در ورطه قرار دارد. مردم منطقه در روبروی یک جنگ ویرانگر و وسیع هستند.
و اما برنامه را شروع میکنیم با خبر از زن و زنی میانی گروه های مهاجران در دو شهر بزرگ روسیه، مسکو و سراتوف. در یکی از این مناقشه ها سنگ و چوب استفاده شده است، در دیگری ماشین. سبب مناقشه ها معلوم نیست. همکارمان شهلای گلخواجه اطلاع میدهد که اشتراکچیان زن و زنی مسکو بازداشت شده و کمیته تفتیشات تحقیق این حادثه را زیر نظر گرفته است.
پلیس روسیه مهاجرانی را که آخر هفته گذشته در شرق مسکو زنوزنی گروهی کردند بازداشت نمود. با نوشته رسانه های محلی، هنگام زنوزنی مهاجران نه تنها مشت و لگد بلکه سنگ و چوب را به کار بردند. لحظه زنوزنی را که در میدان مجمع ساختمانی مترانوم رخ داد ساکنان به نوار گرفتند. ریاست کمیته تفتیشاتی مسکو نسبت این حادثه از روی ماده اوباشی پرونده جنایی باز کرده است. کارمندان حفظ حقوق شخصیت همه اشتراکچیان زن و زنی را معین نموده، قانونی بودن بود و باشی آنها در روسیه سنجیده می شود. هنوز معلوم نیست که مناقشه با کدام سبب رخ داده است. رئیس کمیته تفتیشاتی تحقیق جنجال گروهی را زیر نظر خود گرفت. همین گونه در خیابان استولیپین سراتوف نیز مهاجران با هم زن و زنی کردند. در این مناقشه تقریبا 10 نفر اشتراک داشتند. تلگرام کانال های مش و بعضی نوارهای را نشر نمودند که در دیده می شود یک ماشین لادا پریورا با بالای مهاجرانی که مناقشه داشتند حرکت میکند. راننده ماشین تلاش میکند مهاجرانی را که به هر جا میگریختند پخش کند. در نتیجه ماشین یک نفر را زیر کرده به دیوار قهوه خانه برمیخورد و از محل حادثه فرار میکند. با نوشته تلگرام کانال بازا، پلیس نفر جبر دیده را پیدا نموده است، ولی او گفته است نسبت کسی شکایت ندارد. از روی این حادثه با ماده سوء قصد به کشتار پرونده باز شد. جنجال میان مهاجران در روسیه زیاد اتفاق می‌افتد. وزارت کارهای داخلی این کشور مهاجران را برای اشتراک در زن و زنی های گروهی از قلمرو کشور اخراج میکند.
ادامه برنامه. گروهی از شهروندان تاجیکستان شکایت دارند که آنها را اجازه ورود به گرجستان ندادند و از فرودگاه تبلیسی آنها را پس گردوندند. در نواری که کاربران بر رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که بیش از 10 شهروند تاجیکستان را در فرودگاه تبلیسی گرجستان اجازه ورود ندادند. مقامات گرجستان هنوز این حادثه را شرح ندادند، ولی در دو هفته اخیر چند بار است که از راه نیافتن شهروندان تاجیکستان به گرجستان خبر می رسد. همکارم میرزانبی خالقزاد در این باره تفصیلات بیشتر دارد. میرزانبی، این گروهی که آخر هفته گذشته به گرجستان راه نیافتند چی میگویند؟ چرا آنها را به این کشور راه ندادند؟
سلام بینندگان ارجمند. بله مومن، در نوار دیده می شود که بیش از 10 نفر را از فرودگاه تبلیسی پس میگردند. آنهایی که به ما نوار فرستادن میگویند که مرزبانان گرجستان سبب راه ندادنشون را به این کشور شرح نمیدهند. یک نفری که در نوار حرف میزند میگوید او به گرجستان آمده بود تا سندهایش را به سفارت سپارد. همه حجتهایش را نشان داد ولی راهش ندادند. در نوار یک افسر پلیس به شکایت مسافر تاجیک پیشنهاد میکند که قضیه را به دادگاه کشد. این گروه مهاجران را ظاهرا از گرجستان به تاشکند برگرداندند. یکی از آنها میگوید ده ها شهروند تاجیکستان را از گرجستان پس گرداندند.
گرجستان یک کشوری شوروی سابق است که با تاجیکستان نظامی روادید ندارد. میرزانبی، راه نیافتن تاجیکان به این کشور مشکلی نو است یا در گذشته هم چنین حادثه ها بود؟
ببینید مومن، دقیقا معلوم نیست که این مشکل از کی پیدا شد، بلی شکایت ها از آخر ماه مرد در این باره پیدا شدند. از جمله روز 26 مرد خبرنگاری تاجیک انوشرمان آریپوف گفته بود که او و چند شهروند دیگر تاجیکستان نتوانستند به خاک گرجستان وارد شوند. انوشروان در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که او با همسر و دو فرزند خردسالش می‌خواستند به مقصد جهانگردی یعنی سیاحی از روسیه به گرجستان گذرند، ولی در گذرگاه بین المللی سرحدی دری علی در ماندند و این مجبور شده است دوباره به شهر ولادیکاوکاز روسیه برگردد. به گفته این خبرنگار تاجیک، همراه او 8 شهروند دیگری تاجیکستان نیز به گرجستان راه نیافتند. معلوم نیست سبب چنین رفتار مرزبانان گرجستان چی است. در مطبوعات رسمی هم هیچ خبری درباره احتمال جاری شدن محدودیت های برای شهروندان تاجیکستان در این کشور قفقاز جنوبی نوشته نمی شود. پس از حمله مرگبار در مسکو که گمانبران آن را شهروندان تاجیکستان اعلان کردند، در اکثر کشورها برخورد با تاجیکان تغییر یافته است. اخیراً ترکیه نیز نظام بی‌روادید با تاجیکستان را دیگر کرد.
تشکر میرزا نبی. منتظر خواهیم شد که تاجیکستان با این اقدام چی عکس العمل نشان خواهد داد. ضمناً در جواب به ترکیه، تاجیکستان هم سر از 20 اپریل برای ورود شهروندان ترکیه به خاک تاجیکستان نظام روادید جاری نموده، از آنها خواسته است که برای دریافت ویزا به سفارت و کنسولگری های تاجیکستان در ترکیه مراجعه کنند. سفیری امریکا در روسیه میگوید مسکو به طور مستقیم از واشنگتن خواسته است که در تحقیق حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال یاری رساند. اصلا ممالک غربی در ابتدای ماه مارس تخمینا 2 هفته پیش از حمله به روسیه خبر داده بودند که افرادگراهای اسلامی چنین یک عملی دهشتبار طرحریزی کردند. اما آن وقت روسیه این هشدار را دسیسه نامید. تفصیلات در گزارش کیومرسیاتو.
حکومت روسیه از امریکا خواسته است که درباره حمله به تالار کراکوس سیتی هال که شب 22 مرد به وقوع پیوسته بود معلومات دهد. سفیر امریکا در روسیه لینت رئیسی آخری هفته گذشته گفت که کشورش معلوماتی دریافتی را درباره حمله مرگبار به روسیه تقدیم کرد. سفیر در این باره تفصیلات بیشتر نداد، اما افزود که روسیه به طور مستقیم معلومات خواسته است و صرف نظر از اختلاف‌های عمیق با کرمل، ایالات متحده آماده است در تحقیق این حمله به مسکو کمک رساند. تریسی میگوید مردم روسیه حق دارند که در فضای آرام و آسوده به سر برند. تا هنوز کرمل در این باره چیزی نگفته است. چند روز پیش از حمله به کراکوس سیتی هال، خدمات اکتشافی یک عده کشورهای غربی از جمله آمریکا به مقامات روسیه خبر داده بودند که در قلمرو این کشور حمله های تروریستی دهشت افکنان اسلامی طرحریزی شدند. آن زمان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه این معلومات را شانتاژ نامیده علاوه کرده بود که هدف از آن ترسانیدن و ناآرام کردن مردم روسیه است.
روسیه نمیتواند هدف حمله های تروریستان اسلامی قرار گیرد.
روز 22 مارس در عرفه هنرنمایی گروه پیکنیک در تالار کراکوس کنار مسکو، گروه سلاح به دست به تماشاگران آتش کشاد. سپس آنها تالار را آتش زده از جای حمله فرار کردند. در این حادثه 144 نفر کشته و بیش از 550 کس مجروح شد. در پی حمله مرگبار روسیه 4 شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده آنها را مسئول و یا اجرا کننده حمله نامیده است. چند مهاجری دیگر که اکثریت شهروندان تاجیکستان می باشند با داشتن نقش در این حمله عیبدار می شوند. تخمین می رود که هنگام استنتاق بازداشت شده ها با شکنجه مواجه شده جرم را به گردن گرفتند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان شکنجه گمانبر شدگان حمله به کراکوس سیتی هال روسیه و معرکه تهمت به تاجیکان را در رسانه های این کشور تنقید کرد. سراج الدین مهردین روز 12 اپریل در نشست شورای وزیران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مینسک درباره این حادثه و رفتار نادرست با تاجیکان صحبت کرده است. وزیر تاجیک از مقامات انتظامی روسیه خواسته است به حقوق آن شهروندان کشور که در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس متهم می‌شوند احترام گذارد. مسئولیت حمله را به تالار کراکوس گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. کشورهای غربی نیز باور دارند که طرحریزی و تشکیل حمله روز 22 مارس بر دوش داعش است. اما روسیه بر این نظر است که حمله به کراکوس را اوکراین تشکیل کرده است. کیف هر گونه عیبنامه را رد می کند.
حمله مستقیم و بی سابقه ایران به اسرائیل در روز 14 اپریل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به جنگ لفظی تبدیل یافت. اسرائیل حمله های ایران را محکوم کرد. نماینده ایران در سازمان ملل گفت حمله ها پاسخی قانونی به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه بود که در نتیجه آن 6 نفر کشته شدند. دبیر کلی سازمان ملل همه طرف ها را به خویشتن‌داری دعوت کرد. تحولات نگران کننده اخیر در خاور میانه در گزارش همکارم طاهری سفر.
در اینجا از احتمال وقوع جنگ سخت در خاور میانه گفتند. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در شهر نیویورک دبیر کلی سازمان گفت جهان و منطقه تاب و توان جنگ دیگری را ندارند.
خاور میانه در ورطه قرار دارد. مردم منطقه در روبروی یک جنگ ویرانگر و وسیع هستند. حالا فرصت فرونشاندن شدت رسیده است. حالا فرصت خویشتن‌داری کامل است.
بعد حمله ایران که خطر جنگ وسیع در خاور میانه را زیاد کرد، اسرائیل گفت در نهایت پیروز می شود. به قول حکومت اسرائیل، ایران به این کشور با بیشتر از 300 پهباد و موشک ضربه زده است. حمله نخستین ایران از قلمروش به یک کشور دیگر.
از نظر استراتژی امنیتی، نشان دهنده شدت دادن وضع و علامت وهم‌انگیز باوری بیش از حد ایران به خود است. عین زمان بیانگر استراتژی سیاسی است که میل ایران به ریسک‌های بیشتر را نشان می‌دهد.
ارتش اسرائیل گفت که تقریبا همه موشک و پهپادهای ایران را در هوا زدن نابود کردند. I think the most important thing the
IRGC wanted from this strike. باندیشه من سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی خواست با این حمله ظاهرا محدود نشان دهد که قادر است فضای اسرائیل را رخنه کند. به سابقه آن چی است که ایران هیچگاه از قلمرو خود به یک هدف حمله نکرده است.
تهران گفت که حمله پاسخ به ضربه اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه است. پیش از حمله نیز آمریکا و همسایگانش را در جریان گذاشته است.
به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می گیرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت رویارویی هنوز تمام نشده است.
به فکر من حکومت اسرائیل در اندیشه دو پاسخ است. اول حمله هوایی مستقیم به ایران، دوم حمله به حزب الله در لبنان. به فکر من احتمال دومی بیشتر است.
با اوج گرفتن تنش‌ها کشورهای جهان خواستار خویشتن‌داری طرف‌های درگیر شدند. درخواست اکثریت دیپلمات‌ها در جلسه شورای امنیت نیز راه ندادن به شدت گرفتن وضع و تبدیل آن به یک جنگ دیگر بود.
با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان از 15 اپریل قاسم رهبر را از منصب رئیسی شهر حصار برکنار کرده، اما سببش را نگفتند. حالا به این مقام جبار ناصرزاده تعیین شده است و تا این دم معاون اولی وزیر کشاورزی تاجیکستان بود. قاسم رهبر قاسم قاسموف 60 ساله است و همگی 2 سال پیش رئیس شهر حصار تعیین شد. از آن قبل رئیس کمیته رشد محل، وزیر کشاورزی و رئیس حکومت ولایت سغد بود. 2 سال پیش محققان OCCRP مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته حساب بانکی او را در سوئیسریا یافتند. محققان گفتند این حساب سال 2004 باز شده تا سال 2011 فعال بود و در آن زیاده از 9 میلیون دلار را نگه داشتند. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبرهای از این بیشتر و نو را در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و شبکه ایکس و تیک تاک پیگیری کنید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من شلای گلخواجه در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تاجیکستان در یک تصمیم جوابی برای شهروندان ترکیه ویزا جاری کرد. شهروندان ترکیه از سال 2021 حق داشتند که بدون روادید به تاجیکستان بیایند و تا 30 روز بمانند. خبرگزاری دولتی خاور روز 15 اپریل از قبل نمایندگان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نوشت قرار از 20 اپریل امسال به اجرا درآید. حکومت ترکیه روز 6 اپریل تاجیکستان را آگاه کرد که دیگر شهروندانش حق ندارند پس از 20 اپریل بدون ویزا به آن کشور سفر کنند. قرار درباره از بین بردن سفر بدون روادید تاجیکستان به ترکیه را رئیس جمهور رجب طیب اردوغان امضا کرد. ترکیه تا حال سبب تصمیمش را که موقتی میداند نگفته است، ولی بسیاری ها آن را به حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در ولایت مسکو و نقش احتمالی شهروندان تاجیکستان در حمله به یک کلیسای استانبول پیوند میدهند. انکارا بعد از حمله به کروکوس گفت که دو گمانبر بعد از سفری کوتاه مدتی به ترکیه از استانبول به مسکو رفتند. در حمله روز 22 مارس که پیش از شروع کنسرت صورت گرفت، زیاده از 140 نفر کشته شدند. پرزیدنت آمریکا جو بایدن و رهبران کنگره شب یکشنبه در رابطه با کمک نظامی به اوکراین و اسرائیل در پی حمله‌های ایران تلفنی صحبت کردند. در اطلاعیه کاخ سفید آمده است، پرزیدنت گفت مجلس نمایندگان آمریکا لایحه قانون را درباره جدا کردن کمک نظامی به اوکراین، اسرائیل و تایلند که قبلا از سوی سنات جانبداری یافته بود، باید فوراً قبول کند. در صحبت تلفنی با بایدن، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا مایک جانسون، رهبران جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره اشتراک داشتند. همه اشتراکداران صحبت مستقیم یا به واسطه از جانسون دعوت کردند که هفته روان لایحه قانون را برای رأی‌گیری پیشنهاد کند. جانسون این لایحه قانون را برای رأی‌گیری پیشنهاد نکرده بود، زیرا به گفته او بیشتر جمهوری‌خواهان در کنگره ضد لایحه می‌باشند. اسلام الدین رحمان برادرزاده پرزیدنت مالی رحمان رئیس نوی خدمات زینی سوری تاجیکستان تعیین شده است. قرار حکومت تاجیکستان در این باره روز 15 اپریل نشر شد. اسلام الدین رحمان 40 ساله در ماه ینوری امسال از منصب رئیس ناحیه انقره آزاد شده، در این مدت در مقام رسمی کار نکرد و در حکومت این ناحیه انقره 6 سال کار کرد. در شرح حالش نوشتند که او حقوقدان و منیجر است و اقتصاد جهان را می‌داند. قبلا در بانک ملی و اوریون بانک کار کرده است. از 2015 تا 2018 معاون رئیس بانک دولتی امانت بانک بود. نمایندگان مخالفان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را پیوسته به خیش و تبربازی و انحصار قدرت تنقید میکنند. او پدر 7 دختر و 2 پسر است. پسرش رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه است. دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان. رخشانه امام‌علی سفیر تاجیکستان در بریتانیا و ایرلند شمالی و تهمینه رحمان دختر دیگری رئیس جمهور همراه شوهرش ظریف بیگ دولتوف مشغول تجارت می باشد. اشرف جان گلوف داماد رحمان سفیر تاجیکستان در روسیه است. مدیر سازمان تشبث حقوق بین المللی اینا شورمنبویوا گفت پرونده شکنجه 10 نفری که در جریان حادثه های ماه ینوری سال 2022 در دهه کوشمنبتی ولایت الماتا دستگیر شده بودند، به دوستانی کلی قزاقستان فرستاده شده است. با گفته شورمنبویوا در میانی شکنجه شده ها شهروندان تاجیکستان نیز بودند، ولی آنها شکایت نکردند. حامی حقوق قزاقستانی افزوده که سازمان زیر رهبری او آماده است در صورت شکایت از حقوق تاجیکستانی ها حمایت کند. پرونده شکنجه دست جمعانه حدودی 100 مهاجر از آسیای مرکزی به دادستانی کل قزاقستان فرستاده شده است. من در دایره این پرونده از حقوق 6 شهروند ازبکستان حمایت میکنم. نام شهروندان تاجیکستان که شکنجه شدند در این پرونده نیست. دادستانی تاجیکستان در پیدا کردن جبریده ها فعالانه مساعدت نمیکند، نوشته است او در شبکه اجتماعی فیسبوک. اعتراضات عمومی ماه ینوری سال 2022 در قزاقستان با بی‌ترتیبی پیچیدند. در نتیجه یک گروه آدمان مسلح حمله به بنای نهادهای دولتی را آغاز کردند. مقامات قزاقستان حادثه را همچون کوشش تبادلات دولتی با کمک نیروهای خارجی نامیدند. در جریان حادثه ها صدها کس بازداشت و بیش از 200 کس کشته شدند. با یک فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان از 15 اپریل قاسم رهبر را از منصب رئیس شهری هزار برکنار کرده، اما سببش را نگفتند. حالا به این مقام جبار نصیرزاده تعیین شده است و تو این دم معاون اولی وزیر کشاورزی تاجیکستان بود. قاسم رهبر 60 ساله است و همگی 2 سال پیش رئیس شهری هزار تعیین گردید. از آن قبل رئیس کمیته رشد محل، وزیر کشاورزی و رئیس حکومت ولایت سغد بود. روز 15 اپریل در حکومت نوای شومنصور شهر دوشنبه تغییرات صورت گرفت. بلال ابراهیم با سبب گذشتن به کوری دیگر از مقام رئیس نوی آزاد شده به جای سفر علیمزاده آمد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با یک فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان از 15 اپریل، قاسم رهبر را از منصب رئیس شهر حصار برکنار کرده، اما سببش را نگفتند. حالا به این مقام جبار ناصرزاده تعیین شده است. وی تا این دم معاون اولی وزیر کشاورزی تاجیکستان بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. قاسم رهبر 60 ساله است و همگی 2 سال پیش رئیس شهر حصار تعیین شد. از آن قبل رئیس کمیته رشد محل، وزیر کشاورزی و رئیس حکومت ولایت سغد بود. 2 سال پیش محققان ACCRP، مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته، حساب بانکی او را در شویسریا یافتند. محققان گفتند این حساب سال 2004 باز شده تا سال 2011 فعال بود و در آن زیاد از 9 میلیون دلار را نگاه داشتند. سرچشمه چی گونه به دست آمدن این مقدار پول معلوم نیست. دیرتر قاسم رهبر در صحبت با نشریه SSR حساب بانکی را در شویسریا تصدیق کرد، اما گفت که آن را ناخود آگاه و با میان روی یک صاحبکار باز کرده است و بخش زیادی مبلغ های این حساب از آن اون نیستند. معلوم نیست مقامات تاجیکستان این قضیه را تحقیق کردن یا نه. پژوهشگران ACCRP قاسم رهبر را همپیمان رئیس جمهوری تاجیکستان توصیف کردند که یک مدت تجارت پخته، یکی از محصولات صادراتی تاجیکستان و منبع اساسی اسعار خارجی را زیر نظارت داشته است. محققان نوشتند در یک پیام دیپلماتی آمریکا در سال 2008 او شخصی با گذشته شبه آور نامبر شده است، ولی در زمینه شرح کافی در دست نیست. روز 15 اپریل در حکومت ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه نیز تغییرات صورت گرفت. بلال ابراهیم به سبب گذاشتن به کار دیگر از مقام رئیس ناحیه آزاد شده به جایش سفر عالمزاده آمد.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات زی پیان سحری هست، این شی نفسی بول بول شوری دکی مرو
میتری هست. ناپدید شدن سهراب ظفر رهبر گروه 24 و نصیب جان شریفوف عضو این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در ترکیه بیش از یک ماه گذشت. در این مدت نه جانب ترکیه و نه مقامات تاجیکستان شرح نمیدهند. به آنها چی شده است؟ من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این دو فعال سیاسی تاجیک سالها باز در ترکیه کار و زندگی داشتند. یکی در ماه فوریه و دیگری در ماه مارس امسال به طور مرموز بی‌درک شدند. رادیو آزادی دو هفته پیش با فرستادن نامه شرح داستانی کل تاجیکستان را خواست. دفتر مطبوعات نهاد در یک تماس تلفنی خبر داد که هنوز محتوای نامه را بررسی دارند. پیوندان سهراب ظفر در تاجیکستان گفتند که درباره در کجا و تحت چه شرایط بودن او خبر ندارند. مراجعت همصفانشان به مقامات تاجیکستان و ترکیه تا این دم بی‌نتیجه بوده است. عبیدالله سعیدی سخنگوی گروه 24 روز 12 اپریل به رادیو آزادی گفت نماینده های رسمی ترکیه در اروپا به نامه آنها پاسخ ندادند. دادستانی ترکیه نیز مکتوب آنها را بی جواب گذاشته است.
نسیم جان خودش همین وکیل نسیم جان خودش وکیل داشت که همین کاروش تا این درجه رو پیش برد. همین وکیل نسیم جان وقتی گفتم همه اتفاق افتاد گفت که من تمام عین خل از پشت کار میشم. فرداش آمد گفت که من اصلا این کار با اوتان میگیرم، این کاری من نیست. بعد از او پس یک وکیل دیگر گرفتیم که او را همین حالت، یعنی که من تمام عین حال سر کار میگیرم، این هم قدر مبلغ معین گفتیم، قدر مبلغ برای موجود میکنیم، اما از گفتیم باشد با فرداش باز دست کشید وکیل دیگریم. وکیل سوم گرفتیم، وکیل سوم مثل همین یک روز بعد دست کشید. فقط توسط تشکلات حقوق بشر وکیل گرفتیم، اون وکیل خوب دیگر وکیل هم نیستن، اونا همون رازشید بون که ارگنیزه استدن.
حامیان حقوق انسان با نگرانی میگویند بینشان شدن دو فعال مخالفان تاجیک در استانبول بازگوی آن است که ترکیه برای پناهجویان کشورهای آسیای مرکزی دیگر مکان امن نیست. سازمان گروه 24 که صاحب کار ناراضی عمر علی قوتوف آن را بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شد. خودی عمر علی قوتوف در سال 2015 در ترکیه کشته شد. سهراب ظفر رئیس این سازمان در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچ بسته بود و چند دفعه دستگیر اما آزاد شد. نسیم جان شریفوف از سال 2015 در ترکیه میزیست و با کمیش 3 بار دستگیر رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. معلوم نیست که این بار هم در حبس است یا به مشکلی دیگری دچار شده است. نگرانی های جای دارد که احتمال آنها را به تاجیکستان بردند. پیوندانشان از آن در حراسند که در کشور زیر فشار و شکنجه به سالهای طولانی زندانی می شوند. با وجود نگرانی سازمان های حامی حقوق، مقامات دو کشور تا هنوز این موضوع را شرح ندادند. استیو سیوردلوف، حامی حقوق انسان، روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت ناپدید شدن دو مخالف حکومت تاجیکستان جنایت و مایه نگرانی عمیق است. وی از مقامات تاجیکستان و ترکیه خواست که هرچه زود مکان نگهداری آنها را اعلام کند. تقریبا 10 سال پیش ترکیه برای پناهجویان و فعالانی که مجبور بودند کشور خود را ترک کنند یکی از مکانهای بی خطر به حساب می رفت. برای سفر به این کشور محدودیت وجود نداشت و خطر استرداد به وطن کم بود. اکنون به گفته تحلیلگران وضع دیگر شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. ایران در یک حمله بی‌سابقه